پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان و دومین روز از ماه مبارک رمضان رو در خدمت شما هستیم. برنامه تا آسمان روزهای پنجشنبه میزبان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هست که در برنامه ما حضور دارن. خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، همچنین تبریک حلول ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که در این ماه میهمانی خدا همه این میهمانان با دست پر از میهمانی بیرون برن، عطایای وافر و آثار ماندگار از این ایام، این روزها، این شبها، شبهای روشنتر از روز این شبهای ماه مبارک، شبهای خلوت، ذکر، دعا، سحر، مناجات و انشاءالله بهره تام و تمامی از شبهای قدر انشاءالله همه سرورم ببرم.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای دکتر نخاولی، در برنامه در مورد اخلاق اسلامی و مبانی اخلاق اسلامی، اون هم از رویکرد عرفانی، چندین جلسه برای ما و شما صحبت کردن، اما در ماه مبارک رمضان یک بحثی رو می‌خوایم که متوجه باشیم با عنوان اسرار روزه. خب روزه هم در راه خودسازی و اطاعت امر پروردگار هست و خودش هم نتایج اخلاقی برای انسان داره. در ماه مبارک رمضان در مورد اسرار روزه قراره که آقای دکتر برای ما و شما صحبت کنند. حالا اینکه روزه چه اسراری داره، اینکه من از یک ساعتی در شبانه روز تا یک ساعتی خودم رو صائم و روزه دار کنم و لب به هیچ نزنم، چه خوردنی چه آشامیدنی، چه آثاری برای من داره، چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ روحی و اخلاقی چه تأثیراتی داره. حالا در بین سوالاتی که در این ایام شاید شما هم شنیده باشین این که معمولا میزبانان از مهمانان پذیرایی میکنن، پس چرا خداوند در این مهمانی یه مقداری سخت گرفته؟ این هم جزء سوالات و مطالب هست که آقای دکتر بهش اشاره میکنن. یک نکته دیگه هم که قرار انشاءالله برسیم و آقای دکتر بهش اشاره کنن این که گاهی وقتا مثلا شخصی به دلیل بیماری یا به دلیل کسالتی که داره نمیتونه روزه بگیره و تمام ذهن و فکرش این هست که من دیگه جز مهمانان نیستم، اما اینکه عمل به تکلیف کنه خودش از من روزه‌داری که روزه گرفتم و به ظاهر دهان خودم رو بستم بر خوردنی ها و آشامیدنی ها، اما روزه نگرفتن اون شاید برتر از این روزه من نوعی باشه. در این باره هم آقای دکتر ان شاء الله صحبت خواهند کرد که دعوت میکنم همراه ما باشید. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از این فرمایشاتی که فرمودین، دو تا موضوعی که مطرح فرمودی شروع کنیم تا بعد به اسرار روزه برسیم. ابتدا همین مطلب دوم که گاهی وقتا انسان ممکنه یک کاری رو نتونه انجام بده و بعد بگه نه من انجام میدم، هر طور بشه مثلا میخوام انجام بده، این یک شق قضیه، یا نتونه انجام بده و انجامم نده ولی از این مثلا محزون باشه که من از قافله عقب موندم. خب گرچه این که اوامر و نواهی الهی مهمه و باید بهش تا جایی که انسان توان داره بپردازه، منتها عمده توجه به امر و نهی الهی و آمر و ناهیه که ما در خدمتش هستیم، نه صرف اون کار. اول یه داستان از بنی اسرائیل که اصلا سوره بقره به همین نام نامیده شده، سوره بقره داستان گاو نیست، داستان قتله. یه آدمی رو کشته بودن، بعد اختلاف شد، خداوند فرمود که به حضرت موسی یه گاوی رو بکشین، بزنین مثلا دومش رو یا بخشی از گاو رو به بدن این فرد، این فرد زنده میشه و بعد میگه قاتلش کیه. بقره حاشیه داستانه، منتها چون این حاشیه خبر از یک مسئله مهمی در نفس انسان میده، اون حاشیه اصیلتر و مهمتر از اون متن داستان شده و خدا این تذکر رو به ما میده که نفس، حتی یکی از اون علتاش این مسئله است. نکته دیگه هم در جریان بقره هست که حالا فعلا کار نداریم. در اون جریان تذکر خداوند اینه که میگه وقتی گفتن یک گاو بکشین، بعد اینا گفتم چه گاهی بکشی، چه شکلی باشه، چه رنگی باشه، چه سنی باشه، جوان باشه، پیر باشه، کار کرده باشه، کار نکرده باشه. هی دنبال یک چیزایی میگشتن که امر و نهی خدا راحت گفته بود این کار انجام بدین. حالا به چه انگیزهی دنبال این بودن؟ چون وقتی که مثلا فرض کنید یک کسی که گله گاوی داره یا گله گوسفندی داره، رمه مثلا احشامی داره، بگن یه شتر بکشه، گاوی بکشه، گوسفندی بکش، میره سریع این کار انجام. وقتی که به آمر نگاه کنه و مطیع محض باشه، سریع گفتن خب سریع میره یکی جدا میکنه دیگه، حالا بخواد احترام بذاره اون بهترینشو برمی درست. ولی وقتی که هی وقت مسئله روشنه، این قلت میره، چرا گاو، بعد چی گاو، چه شکلی، ادعالنا ربک یا بیلنا ماهی، شاید این از این باب بوده که مثلا بنی اسرائیل میگوتن خب ما مثلا همگی رو هم یه دونه گاو بکشیم، شأن ما عجل از اینه، تا اینقدر سوال کردن که اون گاوه شد یه گاو و اون یه گاو قیمتش شد هم وزنش، یعنی تو پوستش پر از طلا کردن، این به این قیمت باید می‌خریدن. نه خب حالا شد این شد یه چیزی. وقتی که حضرت اینقدر قیودی گفتن که اون گاو کمیاب شد، نایاب شد، یه دونه ای شد، گفتن قالوا الان جئت بالحق. بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن حالا یه حرف درست حسابی شد. بعد قرآن میفرماید فذبحوها و ما کادوا یفعلون. عجیبه ها، اصلا امرشون چی بود؟ ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرتن، ذبح کنید. اونم بعد مثلا ذبحوها، خب بعد که خب آفرین دستتون دارم، ولی خدا میفهمد ذبح کردن، ولی امر ما رو نزدیک نبود که اطاعت کنن، نه تنها مطیع نبودن، نزدیک به اطاعت هم نبودن. و ما کادو، ما یفعلون یعنی انجام ندادن، ما کادو یفعلون یعنی نزدیک به انجامش هم نبودن،
یعنی مثل این که اصلا انجام ندادن
گویی. آره، این چه نوع انجامیه؟ این اشاره به یه حالت نفسانی میکنه که گاهی وقتا ما کار رو که اونطور که میلمون میخواد، کشش داریم، میخوایم انجام بدیم. این که چیزی نیست، حالا من چرا نباید روزه بگیرم، چرا میگیرم، یا چرا باید روزه بگیرم، نه نمیگیرم، از هر دو طرفش
بل.
این نشون میده حاکم در وجود ما امر و نهی خدا نیست، حاکم تشخیص و میل و سلیقه و پسند و گرایش خودمه یا فهم خودمه.
یعنی که مثلا یه بیماری داره میگه دلم نمیاد نگیرم.
آره، اینا پس باید توجه کرد که بنده اونیه که بندگی میکنه، اونیه که از خودش حرفی نداره. مثلا جالبه در اون روایت شریف عنوان بصری، آقای امام صادق علیه السلام میفهمن که الله یرى العبد لنفسه تدبیرا، بنده که اونی نیستش که خودش بگه من این کار رو میکنم. یه غلام رو وقتی که میفرستن میگن که برو از بازار گلابی بخر، نمیگه که نه به تصور من گلابی الان قیمتش گرونه، من میخوام سیب بخرم. اون که به من گفتن حال انکسار، حال انفعال، حال خضوع، حال تواضع، حال اطاعت محض بیچونه، چرا اون آدم آزاده که میگه نه این گلاب برای من فکر میکنم به درد نمیخوره، اون یکی بهتره اون میوه. ولی بنده اونه که مطیعه. حالا بنده های دنیایی مطیعه یک فردی مثل خودشه، حالا یا یکم آگاهتر یا گاهی وقتا هم نادانتر. ولی بنده خدا یعنی مطیع بی نهایت، مطیع علم بی نهایت. این نکته هست. بنابراین هر چه او گفت همون کار رو کردن عین عبادته. اگر اون گفت یه گاو بکشین، شما یه گوساله رفتین با عشق و علاقه آوردین، یه گاوی رو آوردین کشتین، اطاعت شد. ولی اگر رفتین یه گاوی رو به قیمت چند میلیارد خریدین و کشتین، اطاعت نشد. در بعضی از این روایات تاریخی داریم که امیرالمومنین به یه نفر گفتن شما برو فلان قسمت بجنگ. این مثلا گفت نه من دلم میخواد مثلا همینجا بجنگم
کنار
شما باشم. بعد اونطور که یادم میاد، حالا سندش دقیق یادم نیست، حضرت وقتی که کشته شد فرمودن اگر به خودم مثلا بود، اگر میشد اینو تو قبرستون مسلمان اصلا دفن نمیکرد.
تو این
اطاعت دیگه.
آها.
حالا اطاعت از امر ولی مساوی با ایمان، عدم اطاعتش مساوی با کفر. البته کفر عملی دیگه، نه کفر اعتقاد.
در حالی که شاید تو ذهن اون باشه که مثلا کنار مولای خودش داره رزم میکنه و میجنگ و جهان.
ولی امر مهمه. آها. و اون آمر. ببینید راجع به شیطان هم همین مسئله رو داریم. شیطان به خداوند عرض کرد که خدایا شما من از این معاف کن، از سجده به این آدم، من به خودت چنان سجده و عبادتی بکنم که هیچ احدی هم چه سجده ای نکرد. میگه اونی که شما میخوای نیست، اونی که من میگم و باید انجام بدی. بنده نه اونی نیستش که بگه من حواس کردم امشب تا صبح مثلا فلان عبادت رو انجام ده. ببینه که مادرش اویس میگه که مادر برگردی اگر معطل نکنی. اونی که میشه اویس، اونی که پیامبر و وقتی که میرسن میگن من بوی خدای رحمان میشنوم از جان، چون اون بنده است، اصلا از خودش هیچی نداره، هرچی در وجودش هست اراده خداست.
درست. خدا کنه بتونیم به دستورات و اوامری که از طرف خدا هست دقیق عمل کنیم و اینقدر حرف و حدیث دورورش اضافه نکنیم و ملزوماتش رو زیادتر نکنیم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه.
امروز خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم، طبق روال روزهای پنجشنبه‌مون در مورد اسرار روز حاج آقا قرار برای ما و شما صحبت کنیم. حالا من یکی دو تا سوال قبلترش مطرح کردم، حاج آقا محبت کردن پاسخ دادن. حاج آقا با توجه به تخصص شما که پزشکی هم هست، من یک سوالی رو بپرسم. در فضای مجازی شاید شما هم دیده باشید که مثلا استفتاءات جدیدی از رهبر معظم انقلاب یا آیت الله سیستانی در این شرایط بیماری کرونا شده بود. در واقع متن استفتاء رو که میخوندی همون اصل فتوایی که از قبل هم بوده که اگر کوچکترین ضرری داشته باشه خب واجب نیست و حتی حرام. خواهش میکنم در این باره هم یه صحبتی بفرمایید. حالا موضوع روز هم هست، خیلی هم شاید درشون سوال باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما گفتیم که ما مأموریم به این که به عامر نگاه کنیم. کی ما رو خواسته؟ کی به ما گفته چه کار کن؟ کی به ما گفته انجام بده یا نده؟
اصلا به ما گفته؟
بله. اون کسی که گفته اینقدر، اون گوینده عظیم و گوینده مطلوب و محبوب و معشوقیه که آدم میگه تو هرچی بگی همون خیره، چون تو جز خیر نیستی. اولا که از لحاظ عقلی خیر محض خداوند، ثانیا هم از لحاظ قلبی محبوب بی‌نهایت، کمال بی‌نهایت عشق فقط یکی، اونم عشق خداوند. بقیهش عشقهای ذلی و مجازیه. عشق مجازی میشه عشق به اولیاء خدا، عشقهای دیگه هم که عشق دروغینه. مجاز یعنی پل، پلی که به اون حقیقت اصلی برسونه.
درست.
خب حالا اگر او گفته بگیر چشم میگیرم، اگر او گفته نگیر چش نمیگیرم، اینم شد عبودیت دیگه.
بله.
اگر به من گفت مثلا امام زمان فرمودن آقا شما از این کوه بالا برو چش، نه بشین استراحت کن چش، هر کاری که او گفت اگر من با حال خضوع، حال خشوع، حال عشق و علاقه اطاعت کردم، با شوق و رغبت اطاعت کردم، اون میشه اطاعت دیگه. حالا میخواد چه به گرفتن روزه و اینها باشه، چه به نگرفتنش باشه. الا اینکه یه نکته هم عرض کنم، وقتی که آدم یک میبینه که خداوند در یک زمینه چیزی رو تشریع کرده، یعنی اونجا اثر بیشتری داره. یعنی خب طبیعتا روزه گرفتن در ماه رمضان بهتر است از روزه گرفتن در سایر ماه ها. بنابراین آدم باید زندگیشو تنظیم کنه که اگر بتونه مثلا سفرهای زائدی چیزی نره که از این فیض در این ایام محروم بشه. اما اگر نه، خودش هیچ کوتاهی نکرده، مریضی پیش آمده یا سفر واجبی پیش آمده که نمیتونه ازش خودداری کنه، اون وقت به تکلیفش عمل کرده، انشالله معجور خواهد. این یک نکته. از اون طرف یک تفریح، پس اگه هم نگرفش ناراحت نیست، منتها از این فیض بالاخره آدم دوست داره مهمانه تام و تمامی داشته شه. این نقیصه رو میتونه با اعمال عبادی، با توجهات جبران کنه. ما بدنمون محدوده، نفسمون که محدودیت های بدنی رو نداره. ما الان بدنمون اینجاست، نمیتونیم بریم زیارت امام حسین، ولی قلبمونه که میتونیم به دریای وجودی حضرت عبدالله وصل کنیم، یک سلام واقعا از بیرون خودمون رو منقطع کنیم، السلام علیکم یا ابا عبدالله. همونجا در وسعت و فراخنای دل انسان حضرت عبدالله حضور دارن. در سفر روحانی بعد منزل نبود در سفر روحانی. اون وقت این رو میتونه با توجه خودش، مثلا با قرآن بیشتری خوندن، با اعمالی انجام دادن، به خدمت به روزه داری، افطاری دادن، اون با اون نیت بگه خدا من با تمام وجودم دوست داشتم روزه بگیرم، الان دیگه الان به حسب شرایط نمیتونم، انشالله این نیت خالص و صاف او رو متصل میکنه. و کسی که این مسیر رو طی نکنه اصلا عصیانگره ولو روزه بگیره. اتفاقا ما نمونهشو داریم در تاریخ اسلام. سفری برای رسول خدا پیش آمد، با یاران رفتن، حضرت تو راه روزهشون رو خوردن، مسافر بودن واجبه که بخورن.
بله.
یه عده خشک مقدسیشون غالب شد و گفتن که یعنی چی ما روزه بخوریم؟ ما نمیخوریم. بعد رسول خدا اینا هرچی گفتن بابا امر خداست بخورین روزتون، اینا روزه رو گرفتن. بعد در تاریخ داره که سماهم رسول الله اساتن، این کسانی که روزه گرفتن که نباید میگرفتن، پیامبر اونا رو آسی و در مقابل مطیع، اونا مطیع خدا نیستن، اطاعت ندارن، عصیانگرن، اینا اینجوری نامیدن. این یک سمت قضیه که پس آدم مدیریت کنه. بله. اگر مثلا فرض بفرمایید که بتونه مسافرتی، اسبابی که وضو بگیره رو مهیا، روزه بگیره رو مهیا کنه. از اون طرف گاهی وقتا چون یک فرصت بیبدیله روزه گرفتن، یک فرصت بیبدیله واقعا. شما ببینید حتی آمار جرم و جنایت در فضای عمومی در ماه مبارک کاهش پیدا میکنه.
درست.
این یعنی اصلا یک نفوس به فطرت نزدیک میشن، حتی اونایی که یه مقداری مثلا به انحراف افتادن، درجه و میزان انحرافشون کم میشه. و این خودش سری از اسرار روز است که چه آثار اجتماعی داره، چه برکاتی داره، علاوه بر اون آثار باطنی که در روایت داریم، حالا بعدا خواهیم رسید که دست و بال شیاطین بسته است، بال که ندارن، دست های شیاطین. خب این یک مطلب. بعضی از شیاطین، شیاطین انسی و شیاطین جنی که دستشون بسته است. آخه میدونین ما برای انحراف فقط نیاز به شیطان نداریم که شیطان نباشه. دارن جالبه، این دست و پای شیطان بسته است، یه خودش یک عامل خوب برای محاسبه است. یعنی هرچه خطا آدم تو ماه مبارک میکنه، خالص، ناب، صاف مال خودشه، مال نفس خودشه دیگه. اینجا دیگه وسوسه و امور شیطانی نداریم. تا تصریح روایاته و برای اون انحراف و کجروی و اسیان و طغیان همین نفس خودش یلیه، یه پهلوانیه. خود شیطان رو که کسی وسوسه نکرد، شیطان نداشت که
درست.
همون نفسش وقتی که به طغیان میاد کافیه، نفس خودش استاد شیطانه دیگه. و اصلا شیطان یعنی نفس به تجلی آمده در جهت سو، گرچه خب اون دیگه در اوج مثلا یک نفسیه که به طغیان رسیده، اون میشه ابلیس. بقیه هم به مراتبی که اون رو نفسشون رو در جهت سوء همراهی کنن و اجازه پروبال دادن بهش بدن، به همون حسب ابلیسی میشن. گاهی وقتا ممکن از ابلیس جنی هم بعضی از شیاطین انسانی جلو بزنن. خب این خب بالاخره این شیاطین انسانی گاهی وقتا در پی اینن که این فرصت خوب شدن، این فرصت پاکی، فرصت طهارت رو از افراد بگیرن. اینه که وسوسه هایی میکنن که نه، دو سال پیش یادم که تو وسط دو سه سال پیش که وسط تابستون بود و خیلی هوای گرمی بود، میگفتن آقا کلیه ها از بین میره. روز پزشکان متخصص گفتن، گاهی وقتا هم صداهای این ور مثلا تو این شبکه ها بود که من آقای دکتر فلانی هستم، متخصص کلیه نفرولوژیست هستم، این روزه باعث به خاطر طول مدت و از گرمای هوا باعث میشه که مثلا کلیه ها آسیب ببینند. هم ساله این هم بابا جون اگه قرار کلیه ها آسیب ببینه، ما که الان روزه نمیگیریم، ما تفریح میکنیم. روزه میدونین که میگیره اونی که توی عربستان در دمای 60 درجه که اگه 10 دقیقه یکی بیاد بیرون تمام لباساش خیس میشه از عرق،
یا همین کردستان خودمون،
کردستان خودمون بله، همین افراد شریفی که تو منطقه اصلویه اونجا مشغول فعالیتن. بعد حالا تازه الان نه، اون وقت که کولر نده، حالا مثلا ما یکی دو ساعت بیرونی میام رسرات بکنیم، کولر هم نبوده، پنکه هم نبوده، باید کشاورزی هم میکرد. اگه بنا بود روزه از برای ما کلی همون خراب کنه، اونا رو باید دیگه سال اول همه دیگه میمردن، منقطع میشد دیگه نسل مسلمان ها. اینا رو باید مراقب باشه. سوم و تصح و اتفاقا روزه عامل صحت و سلامت جسم و روحه. همون خدایی که خدای روحه، همون خدا خدای جسمه. حتی میدونین بعضی از این افراد متخصصین طبای آلترناتیو مثلا یه جریان روزه درمانی دارن.
بله.
برای پاکسازی بدن.
بله.
کاری هم نداره حتی. بله بله. اینم قابل انجام دیگه. دوستان اگه میخوان ببینن روزه چه آثاری داره، یه آزمایشه قبل از ماه مبارک بدن، یا آزمایش هم پایان ماه مبارک، همین آزمایش معمول، آزمایش خون، چربی، امثال اینا. روزه آثار درمانی اصلا داره اینطور نمیشه گفت. منتها باید اونایی که بیماری زمینه ای دارن امثال اینها مراجعه کنن به متخصص.
درست.
و حرف متخصص قاطعه دیگه. اونجا اون فرد اگر حرف متخصص رو اطاعت کرده باشه، تکلیفی نداره اگه متخصص بگه نگیر. ولی این که مثلا میگن خب الان چون همه‌گیری کرونا است نباید بگیم، این از کجا گفت؟ از کجا اومد؟
حالا انشالله کرونا هم بره بازی یه چیزی دیگه دستاویز میشه برای
بله، چون این بین شیطان که عرض کردم شیاطین جنی و انسی داریم دیگه. حالا وقتی میگم شیطان منظورم عام جن و انسی. شیطان میخواد اگر بشه انسان رو به شرک بندازه، نتونه به مثلا ریا بندازه، نتونه به واجباتش رو انجام نده،
برای هر کسی
هم از این مستحباتش رو، یعنی ولکن خلاصه نیست. و هر چیزی که اثر بیشتری داشته باشه در رشد انسانی، شیطان روش حساس تره، یعنی اون رو بیشتر روش سرمایه گذاری میکنه. هر چیزی که انسان رو به پاکی نزدیکتر کنه. و روزه، حج، نماز، قرآن از این جور اموره. اینی که اصلا قرآن عجیب میفهمد فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. عجیبه. بعد میگه وقتی که میخوای گناهی بکنی پناه ببر. میگه نه، وقتی که میخوای بالاترین عبادت که قرائت قرآن، حالا چه در بیرون از نماز چه در نماز، چون قرائت القرآن اهم از نماز و خارج از نماز، چون نماز هم در حقیقت خدا از نماز با عنوان قرآن ذکر کرده. میخوای نماز رو قرآن بخونی، از خود شیطان پناه ببر به خدا. گویی اصلا میبینی این بنده داره یه اوجی میگیره، با تمام قوا میاد تو صحنه که هر کاری از دستش برمیاد بکنه که این نمازش یا نخونه یا بیخاصیت بشه. اینه که عجیبه، شما میبینین که ما هر کار میکنیم حواسمون جمعه، مسئله ریاضی حل میکنیم، فیلم نگاه میکنیم، کتاب میخونیم،
گم شده همونه پیدا
میکنیم، آره، و تا به نماز میرسیم اصلا انگار یک اراده مضاعف فوق العاده ای داره ذهن آدم رو این ور اون ور میبره. هزار خاطره ای که اصلا هیچ ربطی به این وضع من و حال من و روحیه من و زمان و مکان و موقعیت من نیست، اصلا از بچگی و بیرون و همه جا میاد، اصلا ذهن به صورت خاصی مورد تهاجم اصلا قرار میگه، قبیله انگار ریختن حمله کردن تار و مار دارن میکنن ذهن رو. اینی که این توجه رو باید داشته باشیم که از این جهت هم آدم به یه آسیبی نبینه، مراقب باشه که از این سپرهای امنیتی خودش، نماز، روزه، عبادات، تراجعات، با چنگ و دندان محافظت کنه، توی این وادی ها به اصطلاح دچار تزلزل و شک و اینها نشه.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو دوستان من آماده دارن که با هم ببینیم و بشنویم و برگردیم ادامه صحبت های دکتر رو هم بشنویم.
ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقا كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ومن خفف في هذا الشهر عن ما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابا ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضا فيما سواه من الشهود.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم و بخش پایانی حدوداً 11 دقیقه فرصت دارم تا بریم به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس. حالا تا هر جا که رسیدیم امروز، اگر نه ادامش رو هفته‌های آینده روزهای پنجشنبه انشاءالله خدمت های دکتر خواهیم بود. آقای دکتر، اسرار روزه، یکی از نکاتی که گفتم این که خب همه مهمانی ها میزبان معمولاً خدمت مهمان میکنه یا در واقع اون رو تحویل میگیره. این سوال هست تو ذهن ها و اینها، حالا گاهی وقتا هم به شوخی میگن خدا شکر اینقدر سختگیری کرده، این مهمانی چه اسراری داره؟ این سختگیری ها چه اسراری میتونه داشته باشه؟
حتی خداوند که دینش سهل و سمه، با استعال شریعت سهلت سمحه، شریعت سهل و با سماحت و بزرگواری، منتها این سرش برمیگرده به این که حالا باید از اینجا وارد وادی اسرار عبادات و اسرار روزه بشیم. اینکه خداوند انسان را چند ساحتی خلق کرده، یک ساحتش ساحت جسم و بدنشه، یک ساحتش ساحت ذهن و تفکرات و قوای نفسانیش، و یک ساحتش ساحت عقل و در نهایت ساحت قلب رحمانیه که خداوند بهش داده. مثلا مثال بزنم، یه وقتی آدم نشسته کنار یک رود ملایمی توی یک سبزه و چمنزاری تو باغی و داره مثلا فرض بفهمید که فکر میکنه و کتابی مطالعه میکنه، خب اینجا چند تا ادراکش فعاله. این که چشمش میبینه چمن رو میبینه، رود رو میبینه، حالا مثلا آب خنکی از اون رود پاک میخوره، خب یک ادراکات در حد جسمی، چشایی، گوش شنوایی، ذائقه، بویایی، بوی گل خوشی، این میشه ساحت جسمانی یا ساحت مادی یا بگیم ساحت حیوانی. چرا حیوانی؟ چون حیوانات هم همه اینا رو داره و در این ادراکات مشترکن. این ادراکات اگر خوشایند باشه براشون میشه لذت، همونطور که برای ما لذته، و اگر ناخوشایند باشه میشه براشون رنج و مثلا الم، همونطور که برای ما رنج و المه دیگه. همونطور که اگر یه آبجوش بریزن رو پوست ما، برای ما ناخوشایند لامسمون چون ناخوشایند رنج میکشه، روی پوست حیوانی هم بریزن آبجوش به شیء داغی داغ بزنن به حیوان، اونم همینطور دیگه. این ساحت نازل وجود ما. از این ساحت که بالاتر میریم، اون فرد نشسته بود اونجا مثلا داشت کتاب میخون، اونم ادراکه، مثلا داره ادراک میکنه مثلا یه سری حقایق تاریخی، مثلا کتاب تاریخ داره میخونه، لذت میبره از اون مثلا دانستن اون موارد، یا چیزایی رو فهمید، مسئلهی که مدتها در پی حلش بود براش حل شد، تر همونجا نشسته در همون کنار آب تو همون حمامی که عرش میدوست بود، داشت مثلا از شستشوی بدنش هم لذت میبود، یه دفعه یک لذت غالبی عرش میدوست بود دیگه، نه گفت کشف کردم تو حمام میگن جرم حجمی رو که کشف کرد، انقدر سرمست شد که از حمام بدون لباس حواسش نبود آمد بیرون. اونجا داشت لذت جسمی و ادراک جسمی آب مثلا مطبوعی برای شستشو رو میکرد، یه دفعه یک لذت غالب آمد حاکم شد در وجودش تو همون محیطه، ولی این لذتش از ساحت لذتهای مادی و جسمی نیست. بوی نکرد، چیزی نشنید، صوت خوشایندی مثلا چیزی رو لمس نکرد که مثلا خوشایند یا ناخوشایند باشه، چشمش به منظره ای نیفتاده، در ساحت باطن و قوای نفسانی خودشه که داره الان به اون مطلب پی میبره، و حالا اگر خوشایند باشه لذت میبره، ناخوشایند باشه رنج میبره. ساحت سوم انسان، ساحت اون باطنی تر و عمیق تر و ژرف‌تر یا بلندتر رفیع‌تر وجود انسان، ساحت قلب، که با قلبش یک دفعه یک مشاهداتی بکنه، اون وقت دیگه اون عالی ترین سطح ادراکات
و اصل لذت
و اصل لذت اونه. و بعد هر چی وارد وجود انسان میشه، میشه غذا. غذا یعنی آنچه که از مجاری انسان وارد وجودش میشه، حالا از مجاری چشمی باشه میشه غذای چشم، موسیقی میگن مثلا غذای مثلا گوش، حتی موسیقی پاک، موسیقی آیات و روایات، بعد موسیقی دعا، موسیقی قرآن، موسیقی ملکوتی، آنچه از دهان میره اونم غذای انسان، اینا میشه غذاهای جسم. آنچه وارد ذهن من شد از افکار، اینا رو درک کردم، میشه غذای ذهن من. اینی که ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذای خودش خوب دقت و بررسی کنه، در روایت داره ای الی علمه، یعنی علم هم غذای شماست. غذا فقط غذای جسد نیست، غذای ذهن و فکر انسان علمه، و غذای روح انسان ذکره، غذای قلب انسان ذکر و توجه عشقه، یعنی عامل تقویت و حفظ اون موضوع اگر غذای سالم باشه، اگر غذای ناسالم باشه عامل مثلا تضعیف یا مثلا فساد اون، همونطور که غذا بخوریم بدن غذای فاسد باشه بدن رو تضعیف میکنه. اون وقت بنابراین مهمانی چی داریم ما اینجا؟ اول که خدا نگفته هیچی نخورین، یه ماه نخورین تا بعد بمیرین دفنتون کنن، فرموده که اینا با هم در تعادل، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، فن اینا با هم جمع نمیشه، اونو باید طوری من برای تو برنامه‌ریزی میکنم تعادل و تعدیل بشه که این غذای ملکوتی حالا روزیت بشه، غذای ملکوتی که به چنگ کسی نمیاد، راحت حاصل نمیشه. بنابراین خداوند به یک مهمانی ملکوتی برده. اتفاقا جالبه بعضی از اهل معرفت که اینا رو حالا بعدن بیشتر اشاره خواهیم کرد، بعضی از اهل معرفت به این اصلا اشاره کردن که ماه رمضان اگر هیچی نداشت جز این که انسان رو شبیه فرشته ها میکنه برای عظمتش کافی بود، چون فرشته ها ذکرشون، غذاشون ذکر خداست، توجه به خداست. بعد بفهمد که خب این غذا رو که حذف کردیم، از اون طرف انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، یعنی یک وجود فرشتگونه شدین و اگر این مسیر رو ادامه بدین میشین یک انسان برتر از فرشته. همونطور که خوردن غذا، نمیدونم چقدر فرصت داریم،
3 دقیقه حتی
پس تو این فرصت این قضیه رو بگم تا بحث اسرار با جلسه بعد ادامه بدیم. در روایت داره که وقتی که خداوند به حضرت آدم گفتش که بخورید تو این بهشت ولی از این درخت نخورید، شیطان خوشحال شد، به شدت خوشحال شد و جشن و سروری برپا کرد از اینکه آدم میخورد، تازه خوردن بهشتی نخوردن اینجا. گفتش، بعد شیطان خودش گفت، گفتش این چون میخوره پس حتمانم میخوابه و این خوردن و خوابیدن دو راه ورود منه. اگر از حد خارج بشه، خصوصا اینه که در روایت داره که مجاری نفوذ و ورود شیطان، شیطان در شما خیلی مجرا داره، مجاری و نفوذ شیطان رو در وجود خودتون با جوع، با گرسنگی، با صوم، با روزه ببندین. از یکی از اون حکمت‌های این که دست شیاطین بسته است اینه که انسان مجراشو بسته. درست. البته این از دو حاله، اون قل و زنجیرن شیاطین در ماه رمضان، صفدت شیاطین، از دو مسیره. یک مسیرش مسیر اینه که انسان در این ماه خب با بستن مجاریش مثل گرسنگی و تشنگی راهش رو بر خودش میبنده. یه مسیر دیگه هم که از اینم بالاتر اینه که با اخلاص راه شیطان بسته میشه، چون روزه عبادت اخلاصیه، چون کار انجام دادنی که نیست، انجام ندادنیه. این که اخلاص، وقتی که انسان به اون مراتب اخلاص خودش رو میخواد نزدیک کنه، خدا هم یک جایزه میده، میگه من دست شیطان رو میبندم برای شما.
و این خیلی ظاهر بینیه که ما بخوایم سختگیری ببینیم این بار.
اصلا خدا میگه اینقدر شما برای من تو این ماه محترمین، تمام دشمنی که روز و شب به جون شما میفته و بر شما مسلط میشه، من اصلا زندانیش کردم،
قل و زنجیر. خدا کنه خودمون هم بتونیم شیطان و نفسمون رو در قل و زنجیر کنیم و در این ماه خدا بیشتر به خدا تقرب پیدا کنیم. از شما خیلی متشکرم، التماس دعا دارم از طرف خودم و بینندگان، از همه شما عزیزان هم تقاضا میکنم که ما رو از دعا فراموش نکنید هنگام مناجات با حضرت حق. از اینکه با ما همراه بودید تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا یار و نگهدارتون.